بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند تبارک و تعالی با وصف کفار سوره رو آغاز کرد، بعد به وصف مؤمنین پرداخت و بعد تعلیلی ذکر کرد که چرا کفار اضل اعمالهم و چرا مؤمنین کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. فرمود این به خاطر این است که کفار اتبعوا الباطل و کسانی که ایمان آوردن اتبعوا الحق. بعد از این خدا وارد یک بحثی میشه که در واقع این سوره به اون بحث نظر داشته و اون جنگی است که بین کفار و مؤمنین صورت میگیره. خب اولا این جنگ هایی که بوده در طول حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همه جنگ هایی بوده که کفار اون رو ایجاد کردن، آغاز کردن. ابتداعاً پیغمبر حمله نکرده به جایی، این کفار بودن که حمله کردن. خب عرب ها اینا قبل از اسلام جنگ زیاد داشتن و حالا اون تصویری که از عرب جاهلی میشه در آثار تاریخی، سرزمین عربستان یه سرزمین مملو و از خشونت و درگیری بوده که هر قومی به محض اینکه یک قدری قدرتی پیدا می‌کرده، حمله می‌کرده به قوم دیگری، اونا رو بکشه، اموالشون رو به دست بیاره، زنهاشون رو به عنوان کنیز بگیره، مرداشون رو مثلا به عنوان برده بگیره، هم اون سرزمینشون رو اشغال کنه. اینا دائم این درگیری ها بوده، البته همه جا بوده، حالا ولی اونجا به صورت قبائلی و در دایره کوچک. حالا در کشورهای پیشرفته اون زمان مثل ایران و روم درگیری های بزرگ و جنگ های بزرگ بوده همین شکل. اما این جنگ ها و درگیری ها همه به خاطر مسائل مالی و قدرت و امور مادی بوده. جنگ ها جنگ ارزشی نبوده، نفس بر سر این نبوده که یک آرمانی رو بخوان ازش دفاع کنن. خداوند در واقع این مقدمه رو ذکر میکنه که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، که اینها مانع راه خدا هستن، اینها اضل اعمالهم و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. بعد می‌فرماد ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم. داره خدا یک آمادگی ایجاد میکنه که کفار اینا تابع باطلند و مؤمنین تابع حقند. به همین دلیل اعمال کفار گم میشه، خدا گمش میکنه، اما اعمال مؤمنین اون حتی سیئاتشون رو میپوشونه و اون شأنشون رو، بالشون رو اصلاح میکنه. بعد خدا فرمود کذالک یضرب الله للناس امثالهم، اینطوری خدا مثل میزنه. بعد از این مقدمه فرمود فاذا لقیتم الذین کفروا وقتی کفار رو دیدید، این لقیتم، نه این که تو خیابون مثلا تو مدینه، خب کفار زندگی میکردن با پیغمبر، اهل کتاب اونجا با پیغمبر زندگی میکردن، نه این که همین تو خیابون یه کافر رو دیدید فضرب الرقاب، این که مقصود نیست، اصلا این نبوده. مقصود اون کفاری است که در واقع با اسلام درگیرن، میخوان علیه اسلام دارن کار میکنن. و عرض کردم حتی در بحث جهاد هم آیات جهاد که قبلا خوندیم این آیات رو در همین بحث‌های تفسیری و گفتیم که اولین آیات جهاد در سوره حج نازل شده، اون آیات ناظر به دفاعه، یعنی مسلمان ها تا اون زمان مأموریت دفاع هم حتی مأموریت درگیر شدن در این حد رو هم نداشتن. بعد این آیات نازل شد که دفاع کنن دیگه، درگیر بشن. اینطور نبوده که اسلام بگه آقا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، که این تفسیر در واقع داعشیه، یه دونه کافر یه جدیدی تو خیابونی همسایتونه همکارته فضرب الرقاب گردنشو بزن، چیزی نمیگه اسلام، مثلا همچی سنتی نبوده، مثلا همچی حقی ندارن مسلمونا که کفار رو همطوری بزنن بکشن، این نیست. این فإذا لقيتم همونطوری که مفسرین گفتن یعنی در جنگ، نه در حالت صلح و در جایی که با هم دارن زندگی میکنند و مثلا مدینه پیغمبر اهل کتاب اونجا دارن کنار پیغمبر زندگی میکنن، اینا اینطوری نیستش که فضرب الرقاب به گردن اینا رو بی خودی بزنن. بله اگه جرمی مرتکب شدن مثل مسلمونا، و احکام جرائم توی بحث حدود اون بحثا مطرحه، خارج شدن از محدوده مثلا ذم مجازات هایی داره، اون مجاز اون بحث دیگه است، ولی مادامی که تو دایره احکام اسلامی تو دایره وظایف متقابل خودشون احترام زندگی میکنن که محترمه. اینا اصلا تو جامعه اینطوری نیست که اینا رو بی خودی به شدت کشت. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. بعد خدا این توضیح مقدمات برای این بود، فإذا متفرع بر اونه، یعنی ما اگه میگیم شما با کفار در بجنگید باشون برخورد کنید، تو برخوردم ضرب الرقاب گردنشونو بزنید، که حالا به تعبیر علامه میفرماد ضرب الرقاب که گفته شده، این به خاطر اینه که وقتی گردنو میزدن با شمشیر این سریع ترین نوع مرگ بوده. یعنی حتی اینجا هم یک توصیه هست که اگر قراره بکشید، کشتنی که همراه با زجر باشه نباشه، اون سریع ترین مرگ که زجرش کمتره. به همین دلیل ما تو روایات هم میبینیم که از به اصطلاح قتل صبر منع شده. قتل صبر اینه که طرف کشته میشه و در برای اینکه کشته بشه تا بمیره زجر زیادی میکشه، بهش میگن قتل صبر، یعنی صبور تلخ، حالا یا صبر به معنای لغویش یعنی تلخ، یا صبر یعنی اینکه این خیلی باید صبورانه بگذرونه این فشار رو، این زجر رو تحمل کنه تا بمیره. اینجا هم حتی اگر فرمود فضرب الرقاب، نه از باب شدت عمله، از باب اینی که اگر قراره کشته بشن به شکلی کشته بشن که کمترین زجر رو ببینن، گردنشون رو بزنید، از این بابه. بعد خداوند میفرماد حتی اذا از خنتموهم فشد الوثاق، وقتی که شما بر اونها چیره شدید، غلبه کردید، سنگین شدید و توانایی شما بر اونها بیشتر شد، یعنی دیگه اونا افتادند به دست و پای شما و شما پیروز شدید، فشد الوثاق، وثیقه ها رو محکم بکنید، یعنی اینجا پیمان ها و قرار ها محکم باشون باشه که دوباره این اتفاق تکرار نشه، دوباره درگیری پیدا نشه، دوباره بحران شکل نگیره، ناامنی پیدا نشه. فا اما منن بعد و اما فدا هم، یا منت بذارید برشون، بگید اب نداره، حالا دیگه جنگیدی تا حالا، حالا که تحت قدرت ما قرار گرفتید بیایید تعهد بدید آرام بگیرید دیگه ما کاری نداریم با شما. و اما فدا هم، فدا بگیرید ازشون. حالا این فداها فدا مالی باشه که حالا تو بحث‌های روایی مطرح شده اینها، که فدیه مالی بگیرید، بگید بالاخره شما خسارت زدید به ما، شما این جنگ رو باعث شدید، اینقدر کشته از ما دادید، این همه منابع ما از بین رفته. یا فدای نفسی، یه عده از اونا رو بکشید که مثلا اونا یه مقداری بالاخره بترسن، بفهمن که این کار دیگران، دشمنان دیگه بدونن که بالاخره اینجوری نیستش که همینطوری یه عده بیان حمله کنن به مسلمونا، مسلمونا رو بزنن بکشن، بعدش هم هیچ نوع مجازاتی، هیچ نوع برخوردی با اونها نداشته باشن. حتی تضع الحرب و اوزارها ذلک، تا این جنگ اون وزرش رو، اون سنگینیش رو بذاره زمین، این دیگه آرامش پیدا بشه، دیگه اون حالت التهاب جنگ فرو بشینه. بعد اینجا خدا یه نکته ای رو تذکر میده، یا حالا ببینید این که ما یه همچین صحنه ای ایجاد کردیم که کفار بیان با شما با درگیر بشن و به دست شما احیانا کشته بشن و تحت چیرگی و سلطه شما قرار بگیرن، ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا میخواست میتونست بر اینها چیره بشه، انتصار پیدا بشه بدون جنگ، بدون این حرفا، به یک اشارتی یه عده رو بکشه و شونه‌ها رو تحت چیرگی و سلطه شما قرار بده. ولیکن اگر نکردیم، لیبلو و بعضکم ببعض، این برای این بوده که ما بعضی از شما رو با بعض دیگه امتحان کنیم، آزمون کنیم. خلاصه این که دنیا صحنه یک آزمونه که آدم‌های خوب و بد همه دارن آزمون میشن، و خدا میتونست حالا مثلا الان در آستانه محرم، خدا نمیتونست امام حسین علیه السلام رو پیروز کنه در جنگ، چرا؟ خدا نمیتونست اصلا یه کاری بکنه که یه خراش هم به امام حسین علیه السلام نیاد، چرا؟ بچه ها نکرد. جوابش اینه، لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو و بعضکم ببعض، خدا میخواست میشد، چرا نمیشد؟ قدرت خدا هر کاری میتونه بکنه، ولکن خدا میخواد یک امتحانی بشن. امام حسین علیه السلام در اون صحنه یک امتحان سخت الهی است، که البته اون امتحان یه آثار خاصی داره دیگه، اون خصوصیات امام حسین که مثلا تحت قبت مثلا اجابت دعا هست، در تربتش شفا هست، در ولدش امامت هست. خب روایات میگه که اینا همینجوری که ندادیم، به امام حسین هم دادیم همینطوری بدون بها ندادیم، همینجوری مجانی ندادیم، که حالا از امام حسن، امام حسین چرا امامت در ولد امام حسن نباشه که پسر بزرگتره، چرا در ولد امام حسین باشه که پسر کوچکتره؟ خب اینا یه حسابی داره. نه اینکه حالا ما بحث قضاوت نیست که مقام امام حسن بالاتر مقام امام حسین، ما به اون اصلا کاری نداریم، اون به ما ربطی نداره، اون حالا که کلهم نورون واحد، ولی کن اون چه که هست این استش که حتی در مورد اولیا خدا نیامده، پیغمبر خودش، خب مثلا خدا نمیتونست به پیغمبر کمک کنه پیغمبر گرفتار مثلا شعب ابی طالب نشه، گرفتار اون مشکلاتی که باعث بشه خائفاً مترقبا از مکه فرار کنه بره مدینه نشه، گرفتار اون جنگ ها که تو اون جنگ ها حالا خود پیغمبر صدماتی دید، اصحاب کشته شدن نشه. چرا؟ لو یشاء الله لانتصر منهم، خدا میتونست، ولکن لیبلو و بعضکم به بعض. این صحنه ها صحنه های امتحانه تا بالاخره معلوم بشه هر کی چه کاره هست. البته حالا خدا میدونه هر کی چه کاره هست، این به تعبیر آیات دیگه برای اتمام حجته که بالاخره یه حسابی وجود داره. اینطوری نیست که چیزی رو به کسی همینطوری بدون دلیل، مثلا به قول بعضی ها پارتی بازی، اینطوری نیست. عالمی که خدا طراحی کرده و حاکمیتی که خدا داره یه حساب و کتابی داره.